است برای کشور ما، چون اقلیم های مختلف، جغرافی های مختلف، آب و هوای مختلف و تنوع محصول در کشور ما الا ماشاءالله وجود داره. شاید به جرأت بشه گفت تنها کشوری هستیم که از این نعمت برخورداریم. چه برنامه‌ای دارید برای اینکه در بخش کشاورزی بتونیم کمک بکنیم به تحقق شعار امسال، یعنی جهش تولید، به ویژه در بخش کشاورزی؟
برای استعدادتون عرض میکنم که خب همینجور که اشاره کردید کشاورزی ما انصافا در دنیا خاصه.
بله،
هم در شرایطی که مناطق منهای 20 درجه هست، در مناطق دیگه 25 درجه بالای صفره.
بله.
و ما محصول تولید میکنیم.
بله.
این تنوع بسیار بسیار ظرفیت کشور رو هم برای تولید، هم برای صادرات، هم برای اشتغال بالا میبره.
بله.
بررسی‌هایی که ما کردیم، ما در 9 محصول وابسته به وارداتیم.
بله.
مثل گندم، برنج، شکر، ذرت، دانه‌های روغنی یا روغن کنجاله، پنبه، حبوبات و تا حدودی گوشت قرمز.
بله.
اینا وابستگی های کشور الحمدلله طی دوره 6 ساله گذشته دولت تدبیرنامه گندم مشکلش حل شد. با گندم در کشور ما بیمه است برای خودکفایی دائم.
یعنی نیاز به واردات گندم
نداره.
یعنی نیاز به واردات. آقای دکتر
برای رفع وابستگی بقیه محصولات، طرح‌های تولیدی رو در ابعاد کامل تهیه کردیم.
درود بر شما.
که دانه‌های روغنی مثلا در 5 سال چقدر میتونیم خودکفا بشیم، در برنج چجوری، در شکر چجوری، در پنبه چجوری، و همه اینها در بخش کشاورزی داره برنامه جامعه.
بله.
ظرفیت دوم دیگری که کشور ما داره ظرفیت قابل توجه صادراته.
بله.
کشور ما در امر باغبانی دارای برند تو دنیا، برنده.
بله.
در امر تولیدات سبزی و سیفی زبانزد خاص عامه.
بله.
در تولید محصولات گلخانه‌ای ظرفیت بسیار بالاست. پس ما یک فرصت زیادی هم داریم که با تولید، افزایش تولید محصولات گلخانه‌ای بتونیم ارز کشور رو اضافه کنیم و وابستگی ارزی کشور رو کاهش بدیم.
بله.
پس جبهه خطی ما در افزایش تولید و کاهش وابستگی در دو جبهه، یکی خودکفایی، تقویت خودکفایی محصولات وارداتی، دو فراهم کردن زمینه‌های سیاسی اقتصادی، پروتکل‌های قرنطینه‌ای، ایجاد شخصیت‌های اقتصادی و بانکی.
بله.
برای گروه‌های محصولات صادراتی، چون هر کدوم اینا دارای دو جنبه هستن. بعضی از محصولات از دید من اگر انشالله بخش صنعت دست بخش کشاورزی رو بگیره، خودکفایی به اینها در 2 سال حاضر میشه. مثلا اگر ما 3 کارخونه چغندر قند در خوزستان داشته باشیم، مشکل قند در کشور حل میشه با 1/5 آب موجود.
بله.
چون ما باید در همه برنامه ها به امر آب و کمبود آب به صورت خاص توجه بکنیم.
انشاءالله. آقای دکتر کشاورز،
ظرفیت مقفول تاریخی ما بی توجهی به آب سبز یا آب بارانه.
بله.
ما 10 میلیون هکتار زمین دیم داریم. بررسی هایی که ما در 4 سال گذشته انجام دادیم، در این محصولات 5 گیاه استراتژیک میشه تولید کرد. ما میتونیم که این اراضی بیش از 2.5 میلیون تن گندم اضافه تولید کنیم.
بله.
بیش از 1 میلیون تن جو اضافه تولید کنیم. بیش از 2.5 میلیون تن محصولات علوفه تولید بکنیم. بیش از 800,000 تن حبوبات تولید بکنیم و معذرت میخوام دانه های روغنی و حبوبات هم از نظر من ظرف 2 سال وابستگیش حل میشه
انشاءالله.
پس ما ببینید چقدر ظرفیت رشد و افزایش و فزایندگی تولید در کشور داریم
انشاءالله. آقای دکتر کشاورز،
ما در دانه های روغنی برنامه جامع 10 ساله تهیه کردیم، خوشبختانه بذرش در داخل کشوره.
بله.
خوشبختانه تکنولوژیش در داخل کشوره،
خدا رو شکر.
ما این مسائلی که مطرح میکنیم وابستگی در تولید واقعا نداریم
انشاءالله. آقای دکتر کشاورز،
خواهش میکنیم که خدمت جناب آقای دکتر نوبخت من مفصل کمیت صحبت کردم و خدمت همه دوستانم عرض میکنم فرصت آمادگی بخش کشاورزی برای کمک به کاهش واردات غذا و افزایش صادرات مواد غذایی مشروط بر کمک های دولت در حداقل ضرورت و مساعدت های وزارتخانه های خارجه، سمت، اتاق بازرگانی، سیستم بانک مرکزی در صادرات. چون ما در مورد صادرات باید صادرکنندمون از ثبات برخوردار باشه، از اطمینان برخوردار باشه، ارزش رو بتونه بخشی از نیازهاشو مصرف بکنه. ما تمام این پکیج رو آماده کردیم انشالله برای جهش پیش روی کشور.
درود بر شما، خیلی متشکرم و خدا نگهدارتون.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای کشاورز.
خب به لحظه‌های پایانی برنامه رسیدیم. خیلی متشکرم از اینکه امشب ما رو همراهی کردید. فردا شب دوباره ساعت 17 تا 20 همون 5 تا 8 شب همراهتون هستیم.
بله، شبتون بخیر. مراقب خودتون باشین خیلی زیاد. فردا منتظرتونیم. شب بخیر. خداحافظ.
ارادتمند شما حمید عبیر.
شب بخیر شنوندگان عزیز، از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم هر جا که هستید در صحت و سلامتی باشید. اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در حال رانندگی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و پل‌های ارتباطی این شبکه رادیویی شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30,036-37 هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. رفقای همیشه همراه برنامه قرار، سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. امروز هم با افتخار در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظر مقدم هستیم که خدمتشون سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و وقت بخیر دارم.
بسیار عالی، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. در هفته هایی که در خدمت استاد منتظر مقدم هستیم، از جلسه گذشته ما گسترش تشیع رو آغاز کردیم و بحثمون در مورد این موضوع بود و امروز هم انشالله این موضوع رو پی خواهیم گرفته. و اما امروز در اولین بخشی که قرار هست در خدمت استاد باشیم، با این سوال بحث رو آغاز کنیم که حاجی منتظر مقدم، عوامل مؤثر در گسترش تشیع چه چیزهایی هست؟
خدمتتون عرض میکنم که جلسه قبل ما ورودی به این بحث داشتیم، به بحث عوامل گسترش تشیع، و عرض شد که مهمترین عامل گسترش تشیع محبوبیت ائمه علیهم السلام، محبوبیت اهل بیت علیهم السلام بود.
بله.
این محبوبیت متأثر از فضائل و کمالات اهل بیت بود. وقتی فضائل اهل بیت علیهم السلام از زبان رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل میشد، وقتی کمالات و سجایای اخلاقی اهل بیت برای مردم بیان میشد، طبیعتاً مردم شیفته اهل بیت میشدند، مجذوب اهل بیت میشدند. در این مرحله وارد در واقع مرحله میشدند که ما اون رو به نام تشیع محبتی میتونیم اسم بگذاریم. در واقع منظورم عامه مردم هستش.
بله.
اگر نه ما در همین جا شیعیان اعتقادی رو هم داریم. خب اونهایی که به مرحله تشیع اعتقادی تا اینجا نرسیده بودن، با شنیدن این فضائل و کمالات به تشیع محبتی می رسیدن و بعد از اون به طور طبیعی علاقمند می شدن که با معارف اهل بیت آشنا بشن، و وقتی با معارف اهل بیت آشنا می شدن، به طور طبیعی باز اینها وارد تشیع اعتقادی می شدن. البته موانعی هم وجود داشت. معناش این نیست که هر کس محبت اهل بیت رو پیدا می کرد این شیعه اعتقادی می شد، اما یک در واقع مسیری بود که خیلی در واقع مؤثر بود، یعنی محبوبیت اهل بیت خیلی مؤثر بود. اینها رو ما جلوتر صحبت کردیم.
بله.
عامل مهم دیگری که امروز انشاءالله می خواهیم واردش بشیم، بحث کنیم دربارش، تدین و دینداری در واقع عامه شیعیان بود. و در شروع این بحث من روایتی رو از امام باقر علیه السلام نقل می کنم که این روایت از امام باقر رو امام صادق علیه السلام نقل کردند.
بله.
امام صادق علیه السلام می فرماید پدرم امام باقر فرمود شیعیان ما بهترین ها بودند، کان اولیاؤنا و شیعتنا فی ما مضا خیر و من کانو فی. این حدیث در دعایم الاسلام هست، جلد 1 صفحه 57.
بله.
می فرماید که شیعیان ما بهترین ها بودند، اگر در جایی می خواستند امام جماعت یا مؤذنی تعیین کنند از شیعه تعیین می کردند، اگر می‌خواستند ودیعه یا امانتی رو به کسی بسپرند به یک شیعه می‌سپردند.
بله.
اگر می‌خواستند درباره مسائل دینی و امور خودشون با یک عالمی مشورت کنند، با یک عالم شیعی مشورت می‌کردند. امام صادق علیه السلام این روایت رو برای گروهی از مردم کوفه، تعدادی از مردم کوفه آمده بودند مدینه خدمت امام صادق علیه السلام و از حضرت خواسته بودند که ایشون رو موعظه کنند. حضرت این بیان پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام رو برای اینها نقل کردند و بعد اینها رو اینطور موعظه کردند. فرمودند که شما بدون سخن گفتن با مردم، با سکوت خودتون مردم رو دعوت کنید. ان تکونوا لنا دعاتن صامتین. بدون سخن گفتن مردم رو به ما دعوت کنید. گروهی که اونجا بودن گفتن که ما چطور بدون سخن گفتن وقتی که ساکت هستیم مردم رو به شما دعوت کنیم؟ فرمودن با عمل به دستورات ما، با انجام فرامین الهی، با رفتار صادقانه و عادلانه با مردم، با امانت داری. مردم وقتی ببینند که شما انسانهای درست کاری هستید میگویند اینها اصحاب فلانی هستند.
بله.
و به سمت ما می آیند.
با رفتار
خدمتون عرض می کنم که تاریخ نشون میده شیعیان و اصحاب ائمه در گذشته خیلی توجه داشتند به این در واقع مواعظ و این هدایت های اهل بیت، و با دینداری خودشون باعث رشد تشیع می شدند. درباره زنان شیعه گفته شده که اینها بسیار عفیف بودند و عفت اونها زبان زد بود. زیاد نماز خواندن خودش یک نشانه در واقع مهم برای شیعیان بوده، و جالبه که در منابع اومده که وقتی عبیدالله ابن زیاد میخواست مسلم ابن عقیل رو دستگیر بکنه، پیداش بکنه.
بله.
به اون جاسوس خودش گفت برو تو مسجد ببین کیا زیاد نماز میخونن، به اونها نزدیک بشو، و گفت این شیعیان زیاد نماز میخونن. و در مجموع خدمتون عرض میکنم که این دینداری زمینه بسیار مناسبی بود برای گسترش تشیع، که حالا انشالله اگر یک قسمت ما بریم برگردیم توضیحات بیشتر رو هم عرض می‌کنم.
بسیار علی، بهره‌مند شدیم. برمیگردیم انشالله صحبت‌های حاج آقا رو در خصوص گسترش تشیع و با موضوع عوامل مؤثر گسترش تشیع که امروز داریم بحث می‌کنیم انشالله ادامه خواهیم داد. اینجا همچنان با افتخار قرار. وقت شما بخیر باشه مخاطبان همراه برنامه قرار، سپاس که تا این لحظه یارو همراه برنامه خودتون هستید. در بخش قبلی اشاره کردیم به دینداری شیعیان و گفتیم که حاجی منتظر مقدم دینداری شیعیان باعث گسترش تشیع شده. در این باره چه توضیحی دارین؟
عرض شد که در واقع یکی از عوامل مؤثر در دینداری شیعیان در کنار عوامل دیگر، عوامل مؤثر در گسترش تشیع دینداری شیعیان بوده و این تأثیر میگذاشت در واقع جذب افراد به تشیع. ابعاد دینداری و پایبند بودن به دین خودش بحثایی در واقع مفصلی میخواد و در واقع همه جهات و ابعادش رو اینجا نمیشه باز کرد، اما در مجموع این مسئله برمیگرده به تلقی ما از دین و دینداری.
بله،
قطعا منظور ما از دینداری و تدین فقط رعایت احکام شرعی فرعی نیست. البته رعایت احکام شرعی فرعی، رعایت نماز، روزه و امثال اینها جزء شاخصهای اصلی دینداری است.
بله،
اما دینداری محدود به اینها نیست. دینداری شامل اخلاق خوب، شامل رفتار درست با هم نوع می شود، شامل این هم می شود که من حق ندارم شب سیر بخوابم و همسایه من گرسنه باشه. یعنی در واقع یک مجموعه وسیعی از آموزه هایی است که اینها دستورات دینی و مذهبی هست و اینها به طور بسیار شفاف از طرف اهل بیت، از طرف ائمه علیهم السلام، از طرف رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیان شده. خب ممکنه اینجا این مسئله مطرح بشه که اگر کسی این دینداری رو داشته باشه برای اینکه مثلا مذهب تشیع رو گسترش بده، ممکنه این با اخلاص اون نسازه، به هم بخوره، منافات داشته باشه، و این در واقع پاسخش اینه که هرگز اینطور نیست. یعنی اینی که دینداری شخص مؤثر بشود در گسترش تشیع منافاتی با اخلاص فرد نداره. فرد میتونه با اخلاص متدین باشه و در واقع این دینداری او باعث بسط و گسترش دین و مذهب بشود. و اتفاقا هرچه اخلاص بیشتر باشه این تأثیر هم بیشتره، هرچه اخلاص کمتر باشه این تأثیر در واقع جذب به دین و مذهب هم کمتر خواهد.
بله،
ببینید این توجه به دیندار بودن شیعیان به وسیله خود اهل بیت علیهم السلام خیلی بهش اهمیت داده میشد و حتی ائمه علیهم السلام توجه داشتن به این که قیافه و چهره شیعیان چگونه است، آیا دیندارانه هست یا خیر.
بله،
روایت خیلی جالبی هست که برخی از شیعیان خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رسیدند، گفتند ما شیعه شما هستیم. حضرت نگاهی به اونها کردند، فرمودند که ما علیکم سیما و شیعه، سیمای شیعه در شما وجود نداره.
بله،
بعد حضرت بیاناتی داشتن که خلاصه اونها اینه که سیمای شیعه نشان دهنده بندگی خداست. علیهم غبرت الخاشعین، شیعیان چهره هاشون طوری هست که گرد خشوع و فروتنی در برابر خدای متعال بر چهره هاشون نشسته. این روایت خیلی معروفه، شیخ صدوق این رو در صفات الشیعه نقل کرده، اسکافی معتزلی اهل سنت این رو در المعیار و الموازنه آورده و نزدیک به همین محتوا رو در یک ماجرای دیگر شیخ صدوق نقل کرده که شبیه این گروهی آمدن خدمت امام سجاد علیه السلام و امام سجاد این بیانات رو بهشون فرمودن. بله، نزدیک به همین محتوا. دینداری شیعیان قطعا دیگران رو به تشیع و حتی به دین اسلام جذب میکرد. امام صادق علیه السلام به شیعیان میفرمودند که شما بدون استفاده از زبان دیگران رو دعوت کنید، برای ما زینت باشید، خدای نکرده مایه ننگ ما نباشید. فرمودند کونو دعاتن الى انفسکم به غیر السنتکم و کونو زینن ولا تکونو شینا. این حدیث در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 77 نقل شده. در همین حدیث که حضرت می‌فرماید که بدون سخن گفتن دعوت کنید دیگران رو به خودتون، حضرت می‌فرماید شما راستگو باشید، امانتدار باشید، خوشخلق باشید، با همسایگانتون رفتار خوب داشته باشید.
بله.
امام صادق نقل میکنن روزی همراه پدر بزرگوارشون حضرت امام باقر علیه السلام وارد مسجد النبی شدن. حضرت میفرماید که من متوجه شدم گروهی از اصحاب شیعه امام باقر علیه السلام بین مرقد مطهر نبی اکرم و منبر نشستن. این در واقع مکان، یک مکان خیلی شریفی هست، معروف به روضه شریف. طبق روایت اونجا عبادت خیلی ثواب زیادی داره و نشستن در اونجا در واقع مثل اینکه در بهشت نشستی، روایات خیلی زیادی داره در واقع اون قطعه از مسجد النبی. حضرت میگه به پدرم امام باقر عرض کردم که تعدادی از اصحابتون شیعیان اینجا هستن. فرمود که من رو پیش اونها ببر. میگه من حضرت رو بردم پیش اون جمع از شیعیان، تعدادی بودن، حالا تعداد محدودی بودن قاعدتا. میگه وقتی به اونها رسیدیم امام باقر علیه السلام روبرو شدن با شیعیان، به اونها سلام کردن، یعنی خود امام به شیعیان سلام کردن. بعد فرمودن من بوی شما رو دوست دارم، من جان شما رو دوست دارم. بعد آقا یک خواسته ای رو مطرح کردن، فرمودن شما با ورع یعنی با تقوا و اجتهاد یعنی کوشش و تلاش خودتون مرا یاری کنید.
بله.
خیلی بیان لطیفی است. حضرت فرمود من بوی شما رو دوست دارم،
جان شما رو دوست
جان
دارم.
شما رو دوست دارم. بعد فرمودند که شما با تقوای خودتون، با جد و جهد و تلاش خودتون منو یاری کنید. خیلی جالبه در این روایات حضرت از یه طرف تأکید میکنن که شیعه باید با تقوا باشه، دیندار باشه، و بعد میفهمن که شیعه باید اهل جد و جهد و کوشش و تلاش باشه. این نکته خیلی مهمه، یعنی در واقع هم باید شیعه یک فرد دینداری باشه، هم یک آدم کارآمدی باشه، اهل جد و جهد باشه و اهل تلاش و کوشش باشه، اهل تنبلی و سستی نباشه یک شیعه. طبق تحلیل هایی که مورخان انجام دادن گفتن که در بعضی از مناطق ورود بعضی از شیعیان در واقع مشهور و اصحاب بزرگ ائمه باعث میشد که در اون منطقه تشیع پا بگیره.
بله.
و در یک تحلیلی گفتن که تشیع در 3 منطقه با حضور 3 تن از اصحاب بزرگ امیرالمومنین و اصحاب بزرگ پیامبر پا گرفت: در مدائن با حضور سلمان فارسی، در کوفه قبل از ورود امیرالمومنین، در مقطعی که هنوز حضرت وارد نشده بود به کوفه، با حضور و با ورود عمار یاسر، و در جبل عامل لبنان، جنوب تقریبا جنوب لبنان میشه، در اونجا با ورود و با حضور ابوذر زمانی که او رو تبعید کرده بود معاویه به شام.
بله.
خب اینها که اونجا میرفتن چه میکردن؟ قاعدتا این اصحاب بزرگ پیامبر و در واقع اینها به عنوان ارکان شیعه هم شناخته میشدن، اینها وقتی وارد این مناطق میشدن فضائل امیرالمومنین رو، روایاتی که از پیامبر نقل میکردن، به اینها هم توجه داشتن، فضائل امیرالمومنین رو نقل میکردن. خب اینها تأثیر داشت در محبت ورزیدن اون مردم به امیرالمومنین و در واقع متمایل شدن اونها به اهل بیت. اما فقط این نبود، قطعا این شخصیت ها یعنی سلمان فارسی، عمار یاسر و جناب ابوذر رضوان الله تعالی علیهم، اینها عرض ما خدمتون با تدین خودشون، با دینداری خودشون مردم اون مناطق رو به تشیع جذب میکردن. خدمتون عرض میکنم که این در همه دوره های تاریخی همینطور بوده، یعنی در جایی که شیعیان حضور داشتن دیندار بودن، کارآمد بودن و در واقع چهره مثبتی داشتند، این باعث جذب به تشیع میشد. یک نمونه در واقع میانی رو عرض بکنم، در قرن دهم هجری، هفدهم میلادی، در واقع نقل شده که یک شیعه بسیار متدین و درستکار به نام شیخ احمد قمی،
بله،
که این شخص متولد 922 وارد منطقه تایلند میشه و همین آدم با درستکاری خودش، با تدین خودش، تشیع رو در اونجا رشد میده و پا گرفتن تشیع و حضور تشیع. الان هر چی تشیع در تایلند هست، در واقع در کشور تایلند، در واقع این بر میگرده به حضور در واقع مؤثر این شخص شیعه. خلاصه این که هر جا شیعیان به هدایت‌های ائمه توجه می‌کردند و دیندار و کارآمد بودند، اینها تأثیر قطعاً مستقیمی داشت بر گسترش تشیع.
بسیار عالی. خیلی ممنون، متشکرم از شما استاد منتظر مقدم. رفقایی که همراه برنامه قرار هستید، ممنونم از مهر و مهربونی که به این برنامه دارید و پای قرار خودتون موندین. ما هم پای قرار با شما هستیم و دعوت میکنم بخش بعدی هم همراه ما باشید. ممنونم که همراه برنامه قرار هستید. سپاس. بخش سوم گفتگو با استاد منتظر مقدم را آغاز می‌کنیم. حاجی منتظر مقدم، چه عوامل دیگه‌ای در گسترش تشیع مؤثر هستند؟
خدمتتون عرض می‌کنم که ما تا اینجا دو تا عامل رو بحث کردیم. یکی محبوبیت اهل بیت علیهم السلام،
بله،
و دوم دینداری شیعیان. بخش مهمی از عوامل گسترش تشیع آموزه ها و تعالیمی هستش که در این مکتب وجود داره. مثلا توحید ناب که ما میبینیم رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، و همین رو تکرارش رو در نیشابور از لسان امام رضا علیه السلام میشنویم، کلمت لا اله الا الله حسنی. و بعد در انتهاش حضرت میفرماید شرط رسیدن به اون توحید ناب به شرط ها و شروط ها و علم شروط ها، شرطش ولایت اهل بیت. خب حالا این باز کردن این بحث تفصیل داره و الان من فقط دارم عوامل این توحید، عوامل گسترش رو میگم. این توحید ناب یک عامل بسیار مهم هست برای در واقع جذب دیگران به تشیع.
بله.
یکی از عوامل مؤثر تقیه بود. شیعیان شرایط بسیار برایشون سخت میشد و ناگزیر میشدن که تقیه بکنن. این تقیه دل بخواهی نبود، ناچار بودن از تقیه. خب اینم بحث مبسوطی داره، ازش میگذریم. اینم جزء عوامل بسیار مؤثر هست. اجتهاد، شیعیان در واقع باب اجتهاد رو باز میبینن، این هم بسیار مؤثر هست. آموزه ها و تعالیم فراوان دیگری که الان فرصت برای فهرست کردن اونها فراهم نیست، اما مجموعه این آموزه ها و معارف مذهب تشیع رو به شکل یک مذهب سازگار با عقلانیت و سازگار با فطرت و پاسخگوی نیازهای فردی و بشری در واقع تبدیل می کرد و تبیین اینها بر واقع فرصت زیادی رو می تاد.
بله.
در بین این آموزه ها یک آموزه شیعی بسیار مؤثر بود و اون عدالت خواهی و ظلم ستیزی بود. ببینید در طول تاریخ به شیعیان به خصوص به سادات علوی بسیار ظلم می شد و همین مظلومیت طبق تحلیل برخی از محققین باعث جذب مردم به تشیع می شد. محمد ابوزهره در کتاب تاریخ المذاهب الاسلامیه، یک کتاب فرقه شناسی است و نویسنده او هم از اهل سنته، تصریح کرده میگه شدت ظلم امویان بر فرزندان علی علیه السلام محبت‌های نهفته در دل‌های مسلمانان را به جوش می‌آورد و باعث گسترش تشیع می‌شد. عالم معاصر شیعه محمد جواد مغنیه کتابی داره با عنوان الشیعه والحاکمون، ترجمه شده به نام شیعه و زمامداران خودسر، در این کتاب ظلم‌های فراوانی که حکومت‌ها به شیعیان می‌کردن اینها رو توضیح داده. خب ببینید، گفتم که این مظلومیت وجود داشت و به تشیع بسیار ظلم می‌شد، به شیعیان بسیار ظلم می‌شد، اما شیعه در برابر این